أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نهج البلاغة به عنوان کتابی که اخو القرآن لقب گرفته، کتابی است که مشتمل بر بخشی از کلمات نورانی مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هست و بر سه بخش تنظیم شده. بخش اول خطب هست، بخش دوم نامه ها هست و بخش سوم کلمات قصار هست. خطب معمولا خطبه هایی است که امیر مؤمنان علی علیه السلام در دوران حکومتشون خوندند و ثبت شده. خطب در نهج البلاغه همش نیامده، بخشی از خطب مولا آن هم برگزیده ای از خطب مولا آمده و من خطبت له. بخشی از یه خطبه را جناب سید رضی برگزیده. کدوم بخش؟ بخشی که اوج معنایی داشته یا اوج بلاغتی داشته. کلام مولا علی علیه السلام ابعاد مختلف اوج را داره. ایشون اوج بلاغتی رو برگزیده، لذا گفته شده نهج البلاغه. این یک بخش نهج البلاغه را تشکیل میده. بخش دوم نامه هاست. تو نهج البلاغه 79 نامه امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. ببینید بخش کتب 79 نامه است. بله دیدی؟ بله نه، بخش دومش نامه ها سالانه 79 نامه. من نهج البلاغه را دادم که شما بله خوب بدید به خود من منظور پیدا کنم. هفتاد و نه نامه، نامه های مولا دیگه آوردن دیگه، چقدر نامه های مولا علی علیه السلام هم بیش از 79 نامه است که مرحوم آیت الله احمدی میانجی دو جلد اول مکاتیب الائمه رو اختصاص داده است به نامه های امیر المؤمنین علی علیه السلام. که 200 نامه از امیر مؤمنان علی علیه السلام درش هست. عرض می کنم که این نامه ها گنجینه است، گنجینه آیین ملک داری. چگونه باید حکومت کرد، با دوستان چگونه، با دشمنان چگونه. بخشی از این نامه ها خطاب به معاویه است، بخشی از این نامه ها خطاب به سران ارتش حضرت هست، بخشی از این نامه ها عرض می کنم محضرتون وصایا و نصایح هست. این بخش دوم که انصافا گنجینه است مثل بخش اول. عرض کردیم بخشی از خطبه ها هست، لذا علما مستدرک نوشتن نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه که 9 جلد. خب این یک بخش. بخش سوم کلمات مولا علی علیه السلام عبارت است از کلمات غثار حضرت. کلمات غثار حضرت منحصر به این کلمات غثاری که جناب سید رضی در اینجا آورده نیست. 480 کلمه غثار رو جناب سید رضی در اینجا گردآوری کرده. کم و زیاد داره، کم و زیاد برخی یک کلمه طولانی رو چند کلمه قصار حساب کردن. در این مصادر و نهج البلاغه 480 عنوان زده. ممکنه نهج البلاغه های مختلف کم و زیاد داشته باشد. کتاب قرر الحکم نوشته شیخ عبدالواحد آمدی بیش از 4000 کلمه را کتاب قرر الحکم بیش از 4000 کلمه را از کلمات قصار را به ترتیب حلوف الف با آورده. ممکن است برخی از این کلمات کوتاه برگرفته از خطبه های حضرت یا نامه های طولانی حضرت بوده باشد، ولی کلمات مولا علی علیه السلام است طبق نقل ها. حدود 10 نفر پرداختن به کلمات قصار که اولینشون جاهز هست از علمای قرن سوم هجری که کتابش با عنوان 100 کلمه 100 کلمه منتشر شده و ابن عبدالحدید در پایان شرح نهج البلاغه که جلد 20 هست 1000 کلمه بر کلمات قصار سید رضی افزوده. مرحوم آقای مغنیه در شرح نهج البلاغه اش که فی ظلال نهج البلاغه است این کلمات قصار رو چنین یاد میکنه: المعان الکبار فی الکلمات القصار، معانی بلند در کلمات کوتاه. به هر حال نهج البلاغه گنجینه است، گنجینه نفیس و ارزشمند. تردیدی نیست که این کلمات جز از مولا علی ساخته نیست و همین سند نهج البلاغه است. ما در ارزیابی سندی کلام معصومین فقط به رجال سند نمی نگریم، بلکه عمق محتوا هم از معیارهای ارزیابی است. به همین دلیل نهج البلاغه را بزرگ میشماریم، صحیفه سجادیه را بزرگ میشماریم، زیارت جامعه کبیره را بزرگ میشماریم، زیارت امیرالمؤمنین در روز قدیر که امام هادی علیه السلام انشاء فرموده بزرگ میشماریم به خاطر عمق محتوایی.
این نهج البلاغه نوشته برخی از علماست که که از بعضی از علما نوشته های قلم های بالا با مفاهیم بالا هم وجود داره.
این شبهه شبهاتی است که ضد نهج البلاغه ها مدت ها قبل قرن ها بعد این رو گفتند. شاید از جمله اولین کسان ابن خلکان بوده در وفیات الاعیان که گفته این نهج البلاغه ساخت پرداخته دیگران است که سید رضی به مولا علی نسبت داده است. از اون زمانی که این حرف باطل گفته شده ده‌ها کتاب در نقد این سخن نوشته شده که جامع ترینش این مصادر و نهج البلاغه و اسانی دو هست که جناب سید عبدالزهراء حسینی خطیب نوشته و نوعاً سند رو میرساند به قبل از تولد سید رضی.
بازم برگشت به قصه سند.
بله.
یعنی برگشت به قصه سند، یعنی پاسخ به این شبهه
کاملا داده شد.
یعنی از جهت سندی داده شد. یعنی
که بله، بله داده شد. نه نه و الا نداره و الا نداره. نه نه و الا نداره. چرا نداره؟ چون عمق را متخصصین میفهمند. در مباحث توحیدی عمق را متکلمین برجسته، فلاسفه برجسته، عرفای برجسته میفهمند. اینها میگویند کلامی به این عمیق در باب توحید جز کسی که از آبشخور وحی بهره‌مند بوده و با پیامبر بوده بر نمیاد. به دیگر عبارت کالاهایی که در جامعه هست، شما میخواهید یک کالای نفیسی را بخرید، یه ظرف شیشه‌ای خوب، مراجعه میکنید به کسانی که اهل فنند، میگن این ظرف خوبه. در کالاهای معنوی هم هر بخش متخصصی دارد. در قرآن اعجاز قرآن را چگونه اثبات میکنید؟ یه بخشش اعجاز در معناست. این را چطوری اثبات میکنید؟ متخصصان فن میگن، یا در بخش بلاغت اونهایی که هنر بلاغت داشتند و بازار اوکاز رو ترتیب می دادند و مسابقه در فصاحت و بلاغت داشتند، میان میگن از دست بشر این عمق در فصاحت و بلاغت ساخته نیست. فعلا هزا عمق را از کجا می فهمیم؟ از همان جا که عمق رو در عرصه‌های مختلف می‌فهمیم. علاوه بر آن که عهد مالک اشتر سند صحیح لفظی هم داره. شیخ سند را به سند صحیح میرساند به اسبق ابن نباته که اولین فرمانده نیروی انتظامی امیرالمؤمنینه، دایره حسبه. دایره حسبه در اون زمان نیروی انتظامی بوده. اولین فرماندهش هم اسبق ابن نباته بوده. اسبق ابن نباته هم ثقه و از خواص مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام است. پس نهج البلاغه کتابی است عمیق، متقن، سندن و دلالتن. سندن بخشهایش و دلالتن بخشهایش. نکته ای که مدتی است ذهن ما رو مشغول کرده، عرض می کنم که این است که ما می بینیم بسیاری از مطالبی که مولا در خطب، در نامه ها، در کلمات قصار دارد، به گونه ای تفسیر قرآنه. باید با این نگرش هم نهج البلاغه را تفسیر کرد. چرا میگویم با این نگرش هم؟ چون نهج البلاغه شروع فراوانی داره، ولی در غالب این شروع به سبک شروع کتابهای دیگر به لفظ و معنا پرداخته شده. ملا حبیب الله خویی در شرح نهج البلاغه تقریبا به سبک مجمع البیان پیش رفته. جناب ابن عبدالحدید سعی کرده نکات بلاغی را بگوید و بیشتر پرداخته به نکات تاریخی. مرحوم آیت الله احمدی میانجی به بنده گفت که من یه دور شرح ابن عبدالحدید رو مطالعه کردم و اگر عمری باشد برانم یه بار دیگه مطالعه کنم. گزارش های تاریخی دست اول در شرح ابن عبدالحدید هست، نمیگویم همگی درست، دارم ارزش تاریخی اینها رو میگم، گرچه در موارد زیادی ابراز ادب به مولا علی علیه السلام کرده است، اما قطعا نقد هم بر او وارد است. الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل. واقعا خدا قدمه، یا اینکه سیاسی کاری ها و حقوق بازی ها قدمه. پس اگر از جهتی از کتابی تجلیل می کنیم، این هرگز به معنای تقدیس نیست، چه بسا کتاب کتاب خوب از جهت محتوایی، اما در برداشت و استنباطی که نویسنده داشته کتاب کتاب شایسته نباشه. اینو یه طرف، این دفتر بکشید که ما ببینیم. این طرف تر، این طرف تر، بله این طرف تر. بله خب عرض می کنم که به هر حال این هم یه نگاهه، نمیگم نگاه جدید، ولی میگویم که نگاهی است کمتر بهش توجه شده و ما در حد توانمون میخواهیم این نگاه رو به نهج البلاغه داشته باشیم. از کلمات قصار شروع میکنیم تا زودتر به نتیجه برسیم. اگر موفق بود این کار، انشاءالله در محضر شما آن را ادامه خواهیم داد. خب عرض میکنم محضر شما که اولین کلمه قصاری که در محضر شما هستیم، قال علیه السلام: کن فی الفتنت کبن لبون، لا ظهر فیرکب ولا ضرع فیحلب. در فتنه ها مثل شتر، بچه شتر دو ساله باش که دو سالش تمام شده و وارد سه سال شده. ترجمه کردند که در فتنه ها همچون شتر کم سن و سال باش. به نظر می رسد که باید مشخص کرد، چه بسا شتری 6 ماهش باشه. به این شتر ابن لبون گفته نمیشه. به شطوری که 2 سالش تمام شده باشه، نه پشت او قوی شده که سوارش بشند، نه پستانی دارد که بدوشندش. در یه نسخه‌ای که عرض می کنم که در خیلی از شروح بهش اشاره شده، یه جمله سومی هم دارد: ولا وبر فیسلب. بچه شتر 2 ساله ای که کرکی ندارد که آن را بچینند و ازش استفاده کنند. فنبحث فی هذه الکلمه اولا کلمه فتنه را، ثانیاً کلمه ابن لبون را، و ثالثاً مستند قرآنی این کلام نورانی را. و قبل از همه اینها عرض می‌کنیم که این کلمه از کلمات مشهور مولا علی است که قبل از سید رزیق، ابو حیان توحیدی که متوفای 308 هست، در کتاب الامتاع و المعانسه گفته، و بعد از سید رزی هم مرحوم آمدی در کتاب قرر گفته، قرر الحکم، و برادر علامه هم کتابی دارد به نام العدد القویه، این رو به عنوان بخشی از وصیتی که امام حسن برای فرزندش بیان کرده است نقل میکنه. مصادر و نهج البلاغه جلد 4 صفحه 7. اون بخش هم جناب سید عبدالزهرای حسینی بیان کرده. خب، جلد 4 مصادر و نهج البلاغه صفحه 7 و صفحه 8. این سند، پس بنابراین این اتهام به جناب سید رضی نمیچسبه که این انشاء سید رضی است. قبل از اینکه سید رضی متولد بشه این کلام بوده و این کلام کلامی بوده که از مولا علی علیه السلام بوده. عرض می کنم که میاییم سراغ کلمه فتنه. کلمه فتنه بر وزن هنت به معنای مصدر هست. بله، مصدر هست. فتن یفتن و فتنن و فتونن و فتنتن. در اصل لغت به معنای قرار دادن طلا در کوره است تا خالص از ناخالص جدا بشه. به معنای هر گونه آزمایش و امتحان و بلا و عذاب و حتی شرک و بت‌پرستی و آشوب‌های اجتماعی آمده. در اینجا معنای خاصی از فتنه مقصود هست. اون معنای خاص را خواهیم گفت. اجمالاً جریان‌هایی که حق از باطل به صورت شفاف روشن نیست، در اینجور جاها امیرالمؤمنین سخنشون این است که مراقب باش، فتنه‌گران ازت سوء استفاده نکنند. لا ظهر فیرکب ولا زرع فیهلب ولا وبر فیسلب. اینا به فضل خدا میپردازیم بهش. و اما ابن لبون که بنت لبون هم داریم، به شتر یا گوسفندی گفته می شود که به دلیل زاییدن مکرر پیوسته در پستانش شیر است. لکن اینجا شتر مقصوده، شات مقصود نیست. ابن لبون به بچه نر چنین شتری گفته میشه که 2 سالش تمام شده و وارد 3 سال شده. نه قوت و قدرت چندانی دارد که بشه بر پشتش سوار شد، نه پستان پرشیری برای شیر دادن، چون هم کم سن و سال است و هم نر و در نتیجه هیچ گونه استفاده‌ای در این سن و سال از این بچه شتر نمی شود. فرموش بله،
موقع زمین شیر دادن نباید توصیف به شیر دادن باشه،
چون لبون گاه بچهش مذکره گاه بچهش مؤنثه. زمینه که داره لبون،
هم در ابن لبون.
آقا جان لبون ممکن است ابن لبون باشه، ممکنه بنت لبون باشه. خب امیرالمومنین میگه ابن لبونه. ابن لبونه یعنی هیچ بهره‌ای از او برده نمیشه، نه پشتی برای بار دادن داره، نه پستانی برای شیر دادن. پستان نداره یعنی چی؟ یعنی نره دیگه، چون بنت لبون هم داریم دیگه. بنت لبون پستان برای شیر دادن داره. خب این پس از فتنه و از ابن لبون. از جهت بلاغی اینجا تشبیه هست، مشبهی داریم، مشبه و بهی داریم، وجه شباهت داریم. مشبه کدام است؟
مخاطب.
بله،
مخاطبی که امیرمومنین داره بهش میگه مثل لفتتنه ها مثل ابن لبون نبود.
مشبه مخاطبه. مشبه وضعیت فتنه ایست که مخاطب در آن است. بسیار خوب، یعنی وضعیت فتنه، در وضعیت فتنه ای که مخاطب در آن است این مشبه. مشبه به کدام است؟ مشبه و بهش ابن لبونه، یعنی وضعت در فتنه این چنینی که مشبه است. من امروز دارم شلشل حرف میزنم، شما از شلشل من سوء استفاده چون من میگه میشه من مشبه رو بگم، مشبه و به رو بگم، وجه شباهت رو نگم؟ بله. مشبه و بهش بچه شطور دو ساله است که وارد سال سوم شده. بنابراین در حوادث فتنه مثل این بچه شتر دو ساله ای که تمام کرده دو سال رو وارد سال سوم شد. خب وجه شباهت چیه؟ خود مولا داره بیان میکنه، لا ظهرون فیرکب ولا زرع فیهلب. لا زهر فیرکب ولا زرع فیهلب. این وجه شباهت. وجه شباهت این است که از پشت بچه شتر دو ساله نمی شود استفاده کرد، سوارش شد. درسته؟ از پستانش هم نمی شه استفاده کرد چون شیری ندارد. از کرکش هم ولا و برون فیسلب. پس وجه شباهت مد نظر مولا این است که مراقب باش در فتنه از تو سوء استفاده نشه، نه اینکه کنار بکش. بعضی از این جمله این وجه شباهت رو کنه، توش کنار کشیدن نیست. اون وجه شباهت این است که مراقب باش فتنه گران از تو سوء استفاده نکنند. عرض می کنم خدمتتون که این وجه شباهت. پس کلمه فتنه را گفتیم، کلمه ابن لبون رو گفتیم، وجه شباهت را هم بیان کردیم. خب اونی که از شما انتظار دارم این است که به مصادر لغت مثل سها، مثل مقاییس، مثل قاموس مراجعه کنید و انشاءالله معنای فتنه را با رجوع به لغت تکمیل کنید. راجع به ابن لبون هم هر مقداری که می توانید از ویژگی های ابن لبون بنویسید و در وجه شباهت هم ذهنتون رو جولان بدید برای اینکه انشاءالله اگر نکاتی هست، به عبارت دیگر آنچه میگوییم پیشنویسه، پیشنویس برای تکمیل تحقیقات شما که در جلسه بعد خواهم گفت، خواهم پرسید به چه کتابی مراجعه کردید و انشاءالله زودتر این بحث پیاده میشه، ببینیم. و هر بحثی رو عرض میکنم که کامل شده وارد کلام نورانی دیگر میشیم. خب و اما بحث عمده ای که محور بحث ما هست، ریشه قرآنی این کلام نورانی است. مطلب در اینجا این است که فتنه از نگاه مولا علی علیه السلام در اینجا مقصود چیست؟ مقصود به نظر می رسد که مراد از فتنه حادثه ایست که حق با باطل مشتبه شده، به گونه ای که موجب زلالت و حیرت شده برای بعضی ها. یا حق از باطل نمی شناسند، یا اگر می شناسند توان دفاع از حق رو ندارند. خب مولا علی علیه السلام در خطبه 93، بیارید عزیز من همون چیزی را که آوردید، فتنه را معنا می کند. خطبه 93 بند 1.
اما بعد، حمد الله و اثنا علی، یا ایها الناس فانی فقعت عین الفتنه ولم تكن لیرجع علیها احد غیری.
شما دارید میبینید آقا جون؟ لیجتره. بله شما دارید میبینید، بخونید شما. لیجتره متن یک چیز دیگر، اما بعد از اولش بخونید. موجه غیهبه خلبه. بسیار امیر المؤمنین در این کلام نورانی می‌فرماید که من چشم فتنه را درآوردم، بعد از آن که گسترده شد. بعد هم میروند جلوتر از فتنه ای دیگر یاد میکنند. بخوانید فتنه بنی امیه. نه همین، همین جا ادامه همین.
فسألونی قبل ان تفقدونی فوالذی نفسی بیدی.
خوال.
لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة بلا عن فئة تهدي مئة وتزل مئة إلا أنبأتكم بنائقها وقائدها وسائقها ومناخ راكبها ومحط رحالها ومن يقتل من أهلها قتلا ومن يموت من.
خوب تا میرسه به بنی امیه، بیارید بنی امیه رو. الا و این اشد الفتن. بله، که فتنه تو بنی امیه پیدا کردید. بخوانید آقا جان، ایشون بخوانند. بله خب احسنتم. این خطبه در حقیقت تفسیر میکنه فتنه را. یکی فتنه خوارج نهروان است، مقصود از فتنه که چشمشو در آوردم خوارج، و یکیشم فتنه بنی امیه است. خصوصیت مشترک این دو فتنه این است که در هر دو حق و باطل در هم آمیختند و سبب شد که حق پوشیده بماند بر بعضی. فتنه خوارج که روشن هست با شعار لا حکم الا لله، لا لک یا علی، قربتن ما میگیم الا الله، اما اونا قربتن الا الله با علی میجنگیدن بر اساس یک مغلطه. اولا امیرالمؤمنین راضی به حکمیت نبود، ثانیا راضی به حکمیت ابو موسی اشعری نبود. مولا علی کاندیداش اگر حکمیتی شکل می گرفت مالک اشتر بود، ابن عباس بود که کلاه سرشون نره، و اینها گفتند ابو موسی اشعری که دقیقاً مثل لیبرال مسلک های امروز بود و با این ادبیات صحبت می کرد. علیون امام حق ولیکن لا یجوز القتال و معه. علی امام حق، اما جنگ چیز بدیه، همراه علی نجنگید. مثل شعار بعضی که میگن من از شعار مرگ بدم میاد. خدا لعن دارد در قرآن، لعن مرادف با همین مرگه. لعن مرادف با مرگ هست. اگر بدتون میاد یعنی از قرآن بدمون میاد. قرآن لعن رو دارد در آیات فراوانی که شما از معجم المفهرس میتوانید ببینید. خب عرض می کنم محضرتون که پس امیرالمؤمنین اصلا حکمیت رو نمی خواست. بر فرضم که باشه ابو موسی را نمی خواست. بعد دیدن کلاه سرشون رفت، گفتن علی نقض کن. فتنه سوم، و تحقیقا در پس این فتنه ها اشعث ابن قیس که چهره ننگینی در تاریخ اسلامه، اون شبی که مولا ترور شد ابن ملجم مهمان اشعث بوده. اشعث بیدار کرد او را از خواب، گفت ابن ملجم داره فرصت از دست میره. دخترش امام حسن را کشت، پسرش محمد ابن اشعث در حادثه کربلا رئیس شهربانی ابن زیاد بوده. خانواده فاسد، این عنصر خیانت ها کرد در جنگ صفین، خیانت ها کرد و او جریان خوارج رو سامان داد. عرض می کنم محضرتون که جریان حق و باطل این چنین قاطی میشه که بذر فتنه خوارج با قراء نشانده شد. 20,000 جباهن سود، 20,000 نفر پیشانی پینه بسته اهل نماز شب شمشیر کشیدند علیه مولا علی، البته با موعظه و نصایح مولا علی علیه السلام. این 20,000 نفر شدن 4,000 نفر، اما میخوام تصویر بفرمایید که چرا امیرالمؤمنین میگه فإنی فقعت عین الفتنه، من چشم فتنه را در آوردم. جالب اینجاست که امیرالمؤمنین می فرماد که در همین جا ولم یکن لیجتر علیها احد غیری، بصیرت و جرأتی همانند مولا علی علیه السلام میخواست برخورد با جریان خوارج. خب من این بحث رو کامل نمیبینم، یک جلسه دیگر باید محضرتون باشیم که فتنه را از دیدگاه خود مولا مشخص کنیم، بعد این بحث قرآنی رو من نوشتم که محضرتون مطرح کنم. این بحث قرآنی این است که دعواهایی که در جامعه هست بر عرض می کنم که چهار قسم است که بر می گردد به سه قسم. یک، دعوای حق با حق، اینجا چه باید کرد؟ دو، دعوای باطل با باطل که برخی این کلمه قصار رو منحصر دیدند در این معنا که در دعوای باطل با باطل چه کنید. سه، دعوای باطل با حق. چهار، دعوای حق با باطل که این هر دو مرجع و معالش یکی است. لذا عرض می کنم به حضور شما سه صورت در این عرصه هست. ما می خواستیم امروز بگیم که در دعوای حق با حق قرآن چه میگوید، در دعوای باطل با باطل قرآن چه میگوید، در دعوای حق با باطل و بالعکس قرآن چه میگوید. فرصت نشد، انشاءالله پنجشنبه محضرتون، پنجشنبه آینده محضرتون تقدیم میکنیم. در این عرصه کتابهای شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید دیدنی هست، شرح ملا حبیب الله خویی دیدنی هست، آخرین شرح فارسی نهج البلاغه شرح آیت الله العظما مکارم هست، پیام امام امیرالمؤمنین شفاه الله ان شاء الله، جامع ترین شرح فارسی نهج البلاغه همین کتاب هست، البته کتاب‌های دیگر هم نوشته شده. من در این بحث از شما می‌خوام بیشتر از آنچه که مصرف کننده باشید تولید کننده باشید و این بحث رو بپرورید. یعنی ما در این بحث سراغ لغویین نرفتیم، شما بروید. عرض می کنم که در این کلام نورانی بعدن ما جقیهبها اینها رو معنا نکردیم چون در متن بحث دخیل نبود، ولیکن لیجتر علیها غیر احدون غیری رو گفت. انشاءالله تولید کننده باشید و چشم حوزه روشن بشه به تألیفی جدید در باب شرح نهج البلاغه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.